ساوي من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مرحوم آقای آخوند فرمود که هر کدام از صحیحی و اعمی باید یک جامعی رو بتونند تصور بکنند که اون لفظ صلات یا سایر عبادات و معاملات، این الفاظ صلات، صوم، حج، بیع، اجاره، نکاح، که این لفظ بر اون چیزها وضع شده باشه. خود آقای آخوند قائل به صحیح بود و نظرش را هم این شد که یک جامعی به عنوان جامع بسیط که حقیقتش را هم نمیدانیم اما ملازمه با عنوان المطلوبه، این موضوع له کلمه صلات. و اما نظر اعمی ها، اونایی که قائلن به این که این الفاظ وضع شده اند بر اعم از صحیح و فاسد، آقای آخوند در کفایه 5 قول نقل کرده. قول اول نظر میرزای قمیه صاحب قوانین، که میرزا در قوانین فرموده که کلمه صلات وضع شده بر همین ارکان مخصوصه. فقط این طوری وضع شده که این ارکان به صورت لابشرط نسبت به اجزا و شرایط، لابشرط از اجزا و شرایط، و فرق گذاشته بین موضوع اون له کلمه با مأمورون به کلمه. اونی که صلات برش وضع شده همین ارکان مخصوص است، ولی اونی که شارع بهش امر کرده اون مختلفه. یه مرتبه ارکان است با این اجزا، یه مرتبه ارکان است با اجزاء دیگر، و در هر جایی هم مأمورون به یه چیزیه. مثلا نماز حاضر یه چیزه، نماز مسافر یه چیز دیگه است. این نظر میرزای قمی. البته این صریح تو عبارت قوانین نیست، ولی کسی مثلا این 20 صفحه عبارت قوانین رو بخونه معلومه که میرزای قمی همین تو ذهنش بوده. ولی عرض کنم صریحا میرزا اینجور چیزی نفرموده. آقای آخوند در کفایه و همینطور مرحوم آقای ناینی، اینا چند تا اشکال کردن به میرزای قمی. یک اشکال اینه که اگر صلات وضع شده باشد بر ارکان مخصوصه، باید بگوییم نماز آدمی که در حال غرق شدنه اون اصلا صلات نیست، چون همین ارکان مخصوصه را هم ندارد. در حالی که قطعا اون هم صلات است و هم مأمورون به هم هست. مضافاً بر این که بعضی مواقع ارکان مخصوص وجود دارد و صلات نیست، و بعضی مواقع ارکان مخصوص وجود ندارد و صلات هست، یعنی نسبت بین صلات و ارکان نسبت عموم خص من وجهه. بنابراین نمیشه بگوییم کلمه صلات وضع شده بر این ارکان مخصوصه. اشکال دیگر اینه که اشکال دیگر آقای آخوند و آقای ناینی، اگر کلمه صلات وضع شده باشه بر ارکان مخصوصه، لازم میاد استعمال صلات در نمازی که جامع همه اجزا و شرایط مجاز باشه، از باب استعمال لفظی که وضع شده بر جزء استعمال بشود در کل. چجور کلمه ید اگر استعمال بشه در کل، مثلا زید را بگیم دست، این مجازه. کلمه ید جزء زیده، درباره کل زید استعمال بشه میشه مجاز. کلمه صلات یعنی ارکان، اگر استعمالش کردیم در ارکان و غیر ارکان باید مجاز باشد، در حالی که خود میرزای قمی قائل به مجاز نیست. اینم اشکال دومی که آقای آخوند و میرزای قمی گفتند. اشکال دیگرشونم اینه، فرمودن که ارکان یک ثابته مشخص ندارد. بعضی ها میگن که ارکان نماز 5 تاست، بعضی ها میگوین ارکان نماز 7 تاست، بعضی ها میگوین ارکان نماز 3 تاست. تازه همونایی هم که میگوین ارکان نماز 5 تاست خودشون هم با هم اختلاف دارن. اونا که میگوین ارکان نماز 5 تاست، مثلا فرض کنی قیام که یکی از ارکان نمازه، قیام متصل به رکوع مراده، یا قیام هنگام قرائت ملاکه، یا قیام هنگام تکبیرت الاحرام. خود اینام پس با هم اختلاف دارند. بنابراین معلوم نیست که اصلا کلمه صلات بر چی وضع شده. اینه که تا اینجا گفتم اشکالات آقای آخوند به اشکالات آقای ناینی به میرزای قمی. آیت الله خویی اینجا تو این کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 142 آقای خویی می‌فرماید که این اشکالات هیچ کدام به میرزای قمی وارد نیست. اشکال را می‌خواست ایشون جواب بده. اولین جوابی که ایشون داده اینه، ایشون میفرماید که این ارکان خمسه که میگویند، این 5 تا رکن، این ارکان معین نیستند، ارکان علل بدلند. یعنی وقتی میگیم مثلا رکوع رکن نمازه، نه این رکوعی که ما انجام میدیم ها، رکوعی رکن است که برای افراد مختلف متفاوت است. اون رکوعی که رکنه برای یه نفر همینه که پلک چشمشو به هم بزنه، اینو میگن رکوع. برای یه نفرم اینه که اینقدر خم بشه که دستش تا سر زانو هم برسه. یعنی این رکوع علل بدله، برای این آقا یه چیز رکوعه، برای اون آقا یه چیز دیگر رکوعه. یا مثلا قیام، برای یه نفر اون حالت ایستادن را میگوین قیام، برای یه نفر اینه که همین سرش رو یکم تکون بده، اینو میگن قیام. یا سجودم همینطور. پس اگر که این اشکال را خون میکنه که ارکان مشخص نیست و مختلفه، جوابش اینه که ارکان متبادلند، یعنی یکی برمیداریم یکی به جاش میگذاریم، اونو برمیداریم یه چیزی به جاش میگذاریم. ارکان یک چیز ثابت و مشخص نیستن. نماز اونیه که 5 رکن داره، اما رکنش نه این رکوعی که ما میگوییم یا سجود. گاهی رکنش اینه که همین سر را اشاره بکنه، گاهی رکنش اینه که پلک چشم را اشاره بکنه. این جواب اول آیت‌الله خویی به این اشکالات. جواب دیگر آقای خویی اینه که می‌فرماید که لا استحالته فی دخول شیء فی مرکب اعتباری عند وجوده و خروجه عنه عند عدمه. اگر یه خونه ای ایوان داره، الان این خونه ای که ایوان داره جز ایوان جز خونه هست یا نیست؟ هست. حالا اگر یک خونه ای ایوان نداشت، اینم باز خونه است. در خونه بودنش هم کامله، هیچی هم کم نداره. اینطوری نیست که بگوییم خانه اون چیزی است که ایوان داشته باشه و المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائه، که اگر ایوان نبود دیگه خونم نیست. یعنی بعضی چیزها اینجوری هستند که اگر باشند جزءند، اگر نبودند ضرری به مرکب نمیزنه. علتشم اینه که اینا لابه شرطند، و چون لابه شرطند اگر باشند در مرکب اعتباری هستند، اگرم نبودن نیستند. مقصود آیت الله خویی اینه که اجزا و شرایط نماز در مکانهای مختلف متفاوته. برای یه آدمی رکعت سوم و چهارم جزء نمازه، برای یه نفر رکعت سوم و چهارم جزء نماز نیست. پس این ارکان یا اجزا مختلفند. اما این طوریه ها که اونجایی که باید باشند جزءند، اونجایی که نباید باشند جزء نیستند، ولذا اگه نبودن مرکب منتفی نمی شود. برای آدم حاضر رکعت سوم و چهارم اگه نباشه نماز نیست، اما برای مسافر اگر سوم و چهارم نبود بازم نماز نمازه. به دنبال این مطلب آی خویی رضوان الله علیه اینجوری میفرماید، میفرماید که اصلا بحث ما در اعتباریاته و اعتباریات به دست معتبرند. معتبری وقت اعتبار میکنه که چیزی داخل در عبادت باشد، یه وقت اعتبار میکنه که داخل در عبادت نباشد. یعنی اینو امور حقیقی نیست، و چون امور اعتباریه شارع میتونه بگه نماز برای مسافر یعنی این، نماز برای غیر مسافر یعنی اون. این کارو میتونه بکنه. برخلاف امور حقیقی که در امور حقیقی نمیشه این کار رو کرد. و سر رو فیه دلیلش اینه ها، ان المرکب الاعتباریه لست حالت فی اعتباری علا نهب سی. مرکب اعتباری یه چیز گل و گشادیه، هم با رکعت سوم و چهارم میسازه، هم با نبودش میسازه. نعم دخول شیء مره و خروجه اخرى فی الماهیت المتأصله محالون. اگر ما یه ماهیت اصیل داریم، ماهیت اصیل مثل انسان، حیوان و ناطق، حیوان و ساحل، حیوان و طائر، این جاهایی که یه ماهیت اصیل، یه ماهیت عینی، یه ماهیت خارجی داریم، در اینجور موارد نمیشه بگوید در جاهای مختلف متفاوته. اما اگر یک چیزی ماهیت اعتباری بود، نه ماهیت اصیل، به خلاف المرکب الاعتباری که بحث ما سر اعتباریاته، فَإِنَّ أَمْرَهُ مِنْ حَيْثُ السِّعَةِ وَالزِّيقِ بِيَدِ الْمُعْتَبِرِ، این دست معتبره که چجوری اعتبارش بکنه. گاهی یعتبره به نحو تزیق به نسبت الی نقیصه، گاهی هم یعتبره به نحو کثیر. و سر فی الجمیع ان المرکب الاعتباری امره من حیث السعت و الزیر به ید المعتبر. اینم یک جواب آیت الله خویی از این اشکال. و جواب دیگرم اینه که این که آقای آخون میفرمود که لازمه کلام میرزای قمی اینه که اگر صلات وضع شده برای ارکان، پس استعمال صلات در بیش از این میشه مجاز به قرینه جزء و کل. آی خویی میفرماید که این جوابش اینه که اگر که اون اجزا و شرایط به نحوه به شرط شیء یا به شرط لا بودند، اشکال آخون وارده، اما اگر که به نحو لا به شرط باشه اشکالی ندارد. اما الجزء الاول و هو صدق الصلات مع الاخلال به بعض الارکان فلان الماهیت الاعتباری امرها بید المعتبر. اگه شما میبینی آدمی که داره غرق میشه همین یه اشاره میکنه، اینه میگن نماز، این به خاطر اینکه شارع گفته، همونی که گفته بود 11 جز بخونید، اینجا گفته همینو بخونید، او خودش گفته که این نمازه. صدق صلات مل اخلال به بعض الارکان فلان الماهیت الاعتباریت امرها بید المعتبر و هو انتفاع معتبره شارع رکن لها. شارع میگه اون چیزی که جای دیگه گفته بودم رکن هست، اینجا میگم رکن نیست. خب این تا اینجا، تا اینجا پس یه کلامی را از میرزای قمی نقل کردیم که میرزا فرمود که صلات وضع شده بر ارکان. آقای آخوند و آقای نایی نیست تو اشکال کردن که اگر که صلات بر ارکان وضع شده، گاهی میبینیم ارکان هستند و نماز نیست. مثلا الان من و شما اینجا یه ارکانو انجام بدیم، بقیه رو انجام ندیم، کسی نمیگه نماز خوند. گاهی هم کسی ارکانو نداره و نماز خونده، مثل آدمی که غرق داره میشه. و لازمه یه کلام میرزای قمی مجاز بودنه. اینا اشکالای آقای خویی و آقای نائینی. جوابهای آیت الله خویی هم که روشن شد که آقای خویی فرمود حق با میرزای قمی است، اشکالهای کفایه هم وارد نیست. بلکه تصور میکنم که اشکالهای آقای آخوند به میرزای قمی وارده و جوابهای آیت الله خویی تمام نیست، کامل نیست. علتش اینه که بحث ما درباره وضع الفاظ، نه این که بحث ما درباره بیان ماهیات جعلی باشه. اگر یادتون باشه اون اولین جلسه که این بحث صحیح و اعم شروع کردیم، اون موقع اینو عرض کردم، گفتم میرزای قمی تو قوانین اصلا یه بحث مستقلی درباره صحیح و اعم ندارد. بحث صحیح و اعم را ذیل بحث حقیقت شرعی قرار داده. یعنی اونجایی که میرزای قمی داره بحث میکنه که این کلمات معنای شرعی دارند یا ندارند، اونجا بحث صحیح و اعم رو مطرح کرده. به عبارت دیگه بحث ما بحث وضع، بحث الفاظ. این 13 تا مقدمه کفایه ها که هنوز بحث مقدمه کفایه ایم دیگه، این بحث ها اینا همه مباحث الفاظن و موضوع له کلمات. در حالی که آیت الله خویی رضوان الله علیه بحث رو برده رو بیان ماهیت، بحث این نیست که فرش از چی ساخته شده. این محل بحث ما نیست. محل بحث ما اینه که کلمه ف و ر و شین فرش یعنی چی. من اینو کار ندارم که این فرش دست بافه یا ماشینیه، پشمه یا پنبه است، هر چی میخواد باشه. اون بحث ماهیت فرشه. فرش ماهیتش هر چی میخواد باشه، بحث اینه که این لغت بر چی وضع شده. میرزای قمی بحث رو آورده روی موضوع له کلمه، نه روی مأمورون به و ماهیت اصیل یا معتبر. آقای آخوند هم داره رو همین اشکال میکنه که این کلمه بر چه چیزی وضع شده، بلذا اشکال آخوند وارده. اما آقای خویی که میخواد جواب بده و میگه اشکال وارد نیست، این خلط شده. آقای خویی داره بحث میکنه که حقیقت نماز چیست. حقیقت نماز چیست که ربطی به بحث ما نداره. بحث ما درباره این نیست که صلات چه ماهیتی است. آیا رکوع اگر باشه نماز نمازه، اگر نباشه نماز نماز نیست. اینه که محل بحث ما نیکه. این که بگوییم ما یک ماهیت اصیل داریم و یک ماهیت اعتباری داریم و این که اصلا این حرفا درستن یا غلطند، اصلا ماهیت اصیل داریم یا ماهیت اعتباریه، این حرفا اصلا خروج از بحثه. بحث این نیست که من بگویم صلات یعنی اونی که ارکان را دارد یا اونی که ارکان را ندارد و اگر ارکان را نداره صلات صلات یا نه، میخواد باشه میخواد نباشه. من میخوام اینو بحث بکنم لغت صلات یعنی چی، ماهیت صلات چیست. این یه بحث کلامی فلسفی از این حرف هست. این که ایشون بحث میکنه که مثلا آیا اونی که داره غرق میشه و یه اشاره میکنه، یه اشارهشو میگیم نماز، آی خویی داره اینجوری بحث میکنه دار. این که خب رکوع و سجود نداشت، بعد میگه خب این که رکوع و سجود نداره ماهیت ارکان متبادله، یعنی برای یه نفر رکوع خب شدنه، برای یه نفر سر اشاره کردنه، برای یه نفر پلک چشم تکون دادنه. یعنی اینو بحث رفته رو ماهیت صلات.
استاد ماهیت مصداق مفصل سربت میشه بعد لفت بره بود وقتی ماهیت مشخص نیست لفت روی چی بره؟
ممکنه من یک چیزی را تصور بکنم اما به وجهن به عنوان. شما مثلا کلمه سی مرغ رو بر چی بس کردید؟ سی مرغ بگی وجود خارجی داره؟
خب
اما یه چیز ذهنی، شریک خدا لفظم برش وز کردیم، وجود خارجی مگه داره؟ هیچ چیز وجود نداره. من فقط یک عنوان یا تصور میکنم. لازم نیست که وقتی بگویم که حالا رکوع اینجا اینطوریه، اونجا اینطوری که نیست اونجوریه، اونجا اونجوری نیست، اونجا یه جور دیگه شه. این ماهیت اصیل، ماهیت اعتباری، ماهیتی که وجود خارجی دارد از یک جزء و ماهیتی که اون جزء رو ندارد اما جایگزین دارد، اینا بحثای فلسفیه. تو فلسفه اونجایی که بحث از حرکت جوهری میکنند، تو حرکت جوهری اینجوری میگن، میگن که مثلا ما یک ماده‌ای داریم با یه صورت، این صورت میره صورت بعدی میاد، اون صورت میره صورت بعدی میاد. اینجا رو میگن که ماهیت متبادله. اینجاست که میگن مثلا فرض کنید این سقف الان وایساده به خاطر اینکه سنگینش روی این ستونه. حالا اگه شما این ستون رو بردارید یه ستون دیگه بگذارید، دوباره اون ستونه رو بردارید یکی دیگه بگذارید، به هر حال سقف اون بالا وای میسه. رو کدام ستون وای میسه؟ متبادل. یه وقت این ستونه، یه وقت اون ستونه، یه وقت اون ستونه. اما اینا بحثای فلسفیه و فلسفه از وجود خارجی بحث میکنه یا وجود ذهنی؟ از وجود خارجی بحث میکنه دیگه. موضوع فلسفه وجود خارجی. پس نه، ما تو اصول همش کار داریم به این مفاهیم ذهنی به همی اعتباریات.
پدر برای بچه که اسم میذاره،
بله،
بچه
که
وجود خارجی داره.
آره، اما بچه هم که ما بحث نمی کنیم، اسمش رو داریم بحث می کنیم.
نماز که وضع برای یک وجود خارجی،
نه نماز رو که من کارش ندارم، نماز خارجی. من دارم میگم این لغت عقیم و سلات، این آیه داره چی میگوید؟ اون میخواد نماز باشه، میخواد نباشه، آقا که اون کارو کرد. اگر که هیچ نمازی در خارج نباشد، باز من دارم بحث میکنم که عقیم الصلات یعنی چی. مثل بسیاری از احادیث و آیاتی که یه مطالبی رو فرموده که هیچ مصداق خارجی هم نداره. خب حالا راه دیگه، اگر که یعنی من میخوام بگویم پاسخ آقای خویی به آقای آخوند وارد نیست، حالا اگر اشکال دیگری کسی تونست به آخوند بکنه، خب میگیم اشکال آخوند وارد نیست. اما اگر اشکال دیگه پیدا نکردیم که حرف آخوند درسته دیگه. پس اشکال اصلی به فرمایش آقای خویی این شد که بحث ما درباره موضوع اون له کلمه است، نه این که بحث درباره ماهیت باشد که بگوییم اون ماهیت از چی ترکیب شده یا نشده. این اشکال اول. اشکال دیگر به فرمایش آیت الله خویی اینه که رضوان الله علیه، این ماهیت متأصله و ماهیت اعتباری. ماهیت متأصل که در فلسفه گفته می شود، مقصود ماهیتی است که به برکت وجود وجود خارجی دارد. اینو میگن ماهیت متأصل، ماهیتی که اصیل، ماهیتی که اصالت پذیرفته. اصیلم هست یعنی دارای اثره، دارای برکت فایده است. این معنای ماهیت متأصله. و قبلا یه چند جلسه پیش من اشاره کرده بودم که همیشه خارج خارج ظرف سقوط تکلیفه، نه ظرف ثبوت. بحث ما درباره ظرف ثبوت تکلیفه، یعنی بحث ما اینه ها که این اقیم الصلات میخواد بگه چیکار بکنید، این محل بحثه. بحثمون این نیست که اون آقا این کاری که داره میکنه نماز هست یا اینا نماز نیست، او ربطی به ما نداره، او اقیم الصلات هم کاری به اون نداره. او کاری که او داره الان خم و راست میشه اون سقوط تکلیفه، یعنی اگه بخواد تکلیف از گردنش ساقط بشه با اون کارا رو بکنه و اینم ربطی به ما نداره. بحث ما اینه که تکلیف اصلا چیه. پس بحث در باره ثبوت تکلیفه، در حالی که ماهیت متأصله یا ماهیت اعتباری مربوط به ظرف سقوط تکلیفه. پس اشکالیشون اصلا خروج از بحثه. افرادی مثل امام یا آیت الله مثلا سبحانی یا مثلا شهید صدر، خیلی از آقایون دیگه اصلا این بحثا رو مطرح نکردن. علتش اینه که میگن که اینا دیگه فایده نداره، به خاطر اینکه ما گفتیم که همون صحیحی درسته دیگه، قول اعمی چون باطله دیگه، اون چهار تا قول دیگر که گفتم پنج قوله، اون چهار تا قول دیگر هم دیگه ضرورتی نداره که بحث بکنیم. حالا شاید جلسه آینده یه اشاراتی فقط به اونا بکنه. صلی الله علیه و آله.
موضوع الله و تحصیل چند خود ایشون هم یه جوری موضوع الله و ماهیت دونستن، ولی وارد ماهیت نماز شد. اما بکنه کنه که خودم ماهیت چی چیه، ارکان چی چیه، ارکان این شد یه چیز اونجا مثل این رو دیکار نده خود کنیم که ارکان ماهیت چی چیه.